أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حل اشکال ثانی، اشکال خود اشکال ثانی این بود که حتی در مورد بیع عبد خاص به عنوان انه کاتبون بیعتک هذا العبد الکاتب، در اینجا هم باید حکمی به بطلان کرد، چون رضای مشتری مقید به بست کتابت بود. این عبدی که الان غیر کاتب در آمده، این مورد رضای مشتری نبوده، روی حساب حکم به بطلان باید بشه، چون در صحت معامله شرط هست که انتراضی باشه، رضای طرفین بر اون تعلق گرفته باشه. از این اشکال ثانی هم جوابهای داده شده، بس به اینجا رسید که اون جوابهای قبلی که از اشکال اول داده شده، اون جوابها اینجا میاد یا نمیاد. در فقه العقود بیان شده که جواب چهارمی که مرحوم نائینی در از اشکال اول داده، در محل بحث هم اون وجه را یعنی در اشکال جواب از اشکال دوم هم اون وجه را مطرح کرده، ولی با یه نکته اضافی و حل کرده است این اشکال ثانی را به ملاحظه اون نکته اضافی. و اون نکته اضافی هم که در اینجا باعث حل اشکال ثانی شده، اینه که مرحوم نائینی فرموده رضایی که معتبر در معامله هست به معنای طیب نفس و ارتیاع نفس نسبت به معامله نیست، بلکه اون چیزی که شرط صحت معامله هست رضای معاملی هست. رضای معاملی هم معناش در همین حد هست که عقد و انشاء ان اختیارن صادر شده باشه، نه ان اکراهن. در مقابل اکراه و جبر ان اختیارن صادر شده باشه، به همین مقدار رضای معاملی تحقق پیدا میکنه. خب با توجه به این که ما هو المعتبر در صحت معامله فقط رضای معاملی هست، نتیب نفس، اشکال دوم را مرحوم نائینی اینطور جواب میده، میگه شما مستشکل که میگویید این عبدی که بله غیر کاتب در آمده، این مبیع شخصی که عبد بوده و غیر کاتب در آمده، در معامله توصیف به کتابت شده ولی عملا غیر کاتب در آمده، شما که اشکال کردید به این که در اینجا این مورد رضا نیست، رضای مشتری در اینجا تحقق نداره. بله، اگه مقصود از انتفاع رضا انتفاع طیب نفس باشد، ما قبول میکنیم که طیب نفس در اینجا نیست، ولی نبود طیب نفس که ضرر به صحت معامله نمیزنه. اگر مقصود از انتفاع رضا اینه که رضای معاملی هم در اینجا نبود، خب جوابش اینه که نه، رضای معاملی هست، چون رضای معاملی حاصل می شود به همین مقدار که بله انشا بشود معامله ان اختیاره، رضای معاملی به همین مقدار تأمین می شه. اینجا رضای معاملی چون وجود دارد، روی این حساب مشکلی در صحت عقد نیست. چطور رضای معاملی محقق هست؟ به خاطر اینکه اینجا انشاء البیع و تملیکی که تحقق پیدا کرده، تملیک انشایی که ان اختیارن تحقق پیدا کرده، مورد انشاء، مورد تملیک، صور نوعیه و اون اوصاف جوهریه هست. اما اوصاف جانبی و عارضی اینها در محل انشاء قرار نگرفتن. خب اینجا هم چون انشاء البی تعلق گرفته به همین وجود خارجی، به ما انه عبدون به حسب صورت نوعیه، اما اون قسمت کتابتش اون مورد عقل نیست، طبعا رضای نسبت به او هم معتبر نیست. پس اون چه که مورد عقل هست و رضای به اون معتبر هست که اوصاف جوهری باشه، صور نوعیه مقومه باشه، نسبت به اونها که رضا وجود داره. اون چرا که تخلف پیدا کرده و مورد عقل نبوده، اونی که تخلف پیدا کرده که وصف جانبی باشه، اینم که مورد عقل نبوده تا رضای نسبت به او معتبر باشه. پس نسبت به اون چه که رضای معاملی معتبر بوده، نسبت به او تخلفی صورت نگرفته. بله نسبت به این وصف کتابت چی به نفع نداره، ولی اینکه مورد عقل نبود، اینکه مورد مبادله نبود تا رضای به اون معتبر باشه. این نکته اضافی که مرحوم نائینی بله فرموده که این نکته اضافی در حقیقت حاصلش اینه که ما هو المعتبر فی صحت معامله رضایت باطنی نیست، کی به نفس باطنی نیست، بلکه رضای معاملی هست، رضای انشائی هست و رضای انشائی هم اینجا تخلفی نداره. با این نکته مرحوم نائینی حل کرده. منتها این کبرای این بحث که ما هو المعتبر فی صحت المعامله کی به نفس هست یا ترازی انشائی، ترازی معاملی به معنای صدور انشاء ان اختیار هست، برای این کبرا مرحوم نائینی دلیل آورده. استشهاد مرحوم نائینی به این که شاهد مرحوم نائینی به این که تیب نفس معتبر نیست، بلکه صدور انشاء ان اختیارن فی مقابل الاکراه و جبر معتبره، شاهدش اینه، فرموده که اگر تیب نفس معتبر باشه، لازمه اعتبار تیب نفس در صحت معامله اینه که در مواردی که شخص از روی استرار معامله را انجام داده به خاطر فقر و فاقه مجبور شد می شود که بعضی از اساس منزلش را علی رغم خواسته نفسانیش و با مثلا بله با حرقت القلب بفروشه و قلبش می سوزه، در این حال داره می فروشه، راضی تیب نفس اینجوری نداره. اگه تیب نفس در صحت معامله معتبر باشه، باید این معاملات که شخص قلبش مثلا آتش میگیره در این حال داره میفروشه به خاطر اینکه حاجتش را برطرف بکنه، مثلا فرزندش مریضه، برای اینکه معالجه بکنه مریضش را مجبور میشه وسائل ضروری زندگیش را بفروشه، خب این باید معامله در اینجا باید باطل باشه، چون تیب نفس که نداره دیگه. و حال اینکه ملتزم به این نمیشن، کسی ملتزم نشده که معامله صادر در موارد استرار باطل هست. این یک شاهد. شاهد دوم مرحوم نائینی اینه که اگر تیب نفس در صحت معامله معتبر باشه، باید معاملاتی که انجام میشه بر اساس دوایی خاصی ولی عملا تخلف در اون دایی و انگیزه پیدا میشه، در اون موارد باید معامله باطل باشه. مثلا مثلا اگه کسی دوای خرید به خاطر اینکه خیال میکرد که فرزندش مریضه و این دوا مفید در علاج مرض هست. بعد معلوم شد که این مرض خاص را نداره، این مرض خاص که این دوا مناسب با اون باشه، این مرض خاص را نداشت. خب در اینجا این نسبت به این بله طیب نفس او به خرید این دوا خاص مقید بوده به اینکه این چون پسرش مریض هست، فرزندش مریضه، برای معالجه او طیب نفس او مقید به این بوده. اگر پسرش مریض نباشه این نسبت به خرید او طیب نفس نداره. خب اگر در صحت معامله طیب نفس معتبر باشه لازمش بطلان معامله در این موارده. از این موارد، از عدم بطلان معامله در این موارد به اتفاق و به تسالم کشف میکنیم که ماهو المعتبر طیب نفس در معامله نیست. ماهو المعتبر فی صحت المعامله همون رضای معاملی و انشائی هست، به معنای عدم، به معنای اختیار در مقابل اکراه و بله اکراه و جب. خب مرحوم ناینی با توجه به این کبرا که ماهو المعتبر فی صحت المعامله طیب نفس نیست بلکه رضای معاملی هست، این مشکل مقام را حل کرده. گفته که در مثال بیت که حاضر عبدالکاتب اینجا چون رضای معاملی وجود دارد ولو طیب نفس وجود نداره، ولی رضای معاملی وجود داره، طبعا حکم به صحت معامله میشه. این بله راه حلی که مرحوم ناینی برای جواب از اشکال ثانی داده.
کاتب ترازی وجود داره، ترازی معاملی وجود داره، ولی یا نه نسبت مولد عقل ترازی
پذیرفته؟ نه ترازی معامله در اینجا اون چی که معتبره در صحت معامله ترازی معاملی است. ترازی معاملی هم به اینی که نسبت به اون چی که وقع مورد العقل، اونی که مورد معامله می شود، نسبت به او انشاء المعامله ان اختیارم باشه.
من قبول دارم کاتب
روی این حساب در اینجا می فرماد دیگه
روی
این حساب فرموده اینجا اون چه که مورد عقد هست صور نوعیه، عناوین مقومه، عناوین جوهریه هست. اونی که مورد عقد هست چون عنوان جوهری هست و اوصاف جانبی و عارضی اینها از خارج از مورد عقد هست. اینجا اون چه که لازم هست نسبت به او رضایت وجود داشته باشه همون اوصاف نوعیه هست، اوصاف جوهری هست، نسبت به او هم که رضا وجود داره. نسبت به وصف کتابت ولو نسبت به او رضایت، نسبت به عبد غیر کاتب، عبدی که در اینجا کاتب، نسبت به او رضایتی نیست دیگه، رضایت انشائی به عبد غیر کاتب وجود نداره، رضایت معاملی هم وجود نداره، ولی این مشکل ایجاد نمی کنه به خاطر اینکه رضای معاملی نسبت به مورد العقد لازم است، اینجا هم که مورد العقد نبود. این راه حل مرحوم ناینی اینه. در فقه العقود در بررسی این حل مرحوم ناینی بله دو تا مطلب بیان شده. یه مطلب اینه که این نکته‌ای که مرحوم ناینی با این نکته جواب داده از اشکال ثانی، این نکته خودش به تنهایی مشکل رو حل میکنه. اگه این نکته کبرویاً تمام باشه که ماهو المعتبر فی صحت المعامله طیب نفس نیست بلکه رضای معاملی هست، این نکته خودش مستقلاً مشکل ثانی رو حل میکنه. دیگه احتیاجی به این نیست که رفع داده بشه این نکته ثانیه به اون جوابی که مرحوم نائینی از اشکال اول داده. پس وحال این که ما به کلام مرحوم نائینی که مراجعه بکنیم میبینیم که مرحوم نائینی این نکته اضافی را ازش استفاده کرده، ولی رفت داده این را به جواب اول، به جواب از اشکال اول. این ارتباط دادن وجهی نداره، بلکه خود ایشون بله مطلب اول در فقه العود اینه که خود این نکته ثانیه به تنهایی مشکل رو حل میکنه دیگه، وجهی نداره که شما این رو ارتباط بدید به جوابی که در از اشکال اول دادید. این یک مطلب که به عنوان اشکال به مرحوم نائینی در حقیقت حساب میشه. اشکال دوم مربوط به خود اون کبرا هست که این کبرایی که اون نکته اضافی که مرحوم نائینی من حیث الکبرا ادعا فرموده است که ما هو المعتبر فی صحت المعامله چی به نفس نیست بلکه رضای معاملی هست، مجرد صدور معامله ان اختیارن فی مقابل اکراه جبره، این کبرا تمام نیست، این کبرا تمام نیست، بلکه باید ملتزم بشیم به این که در صحت معامله بله طیب نفس معتبره. و اون استشهادایی که مرحوم نائینی فرمودن بله مرحوم نائینی فرمودن اون تمام نیست. این دو تا مطلب، حالا برای اینکه بله این دو تا مطلب از هم جدا بشه، اول اون مطلب اول را بررسی بکنیم ببینیم مطلب اول تمامه یا نه، بعد بریم توضیح مطلب ثانی که اشکال در کبرا هست. نسبت به اون مطلب اول که در فقه العقود اومده که این خود این نکته اضافی به تنهایی کافی هست برای حل اشکال ثانی، احتیاج به این نیست که مرحوم نائینی ربط بدهد این را به جواب از اشکال اول، به نظر میرسه که اینطور نیست، این ربط دادن لازم هست، چون در این جواب از اشکال ثانی هرچند حل اشکال به این هست که ما هو المعتبر فی صحت المعامله رضای معاملی هست نه طیب نفس، اما برای اینکه این نکته اشکال ثانی را در محل بست به تو که حاضر عبدال کاتب حل بکنه، اگر بخواد این اشکال را حل بکنه باید معلوم بشه که اون چه که مورد رضای معاملی قرار میگیره چه چیزی هست. سلام علیکم. و اونچه که لازم نیست در مورد رضای معاملی قرار بگیره چه چیزی هست. تعیین این که رضای معاملی در این مثال به تو که حاضر عبدال کاتب رضای معاملی نسبت به این عبد خارجی که لا یکون و کاتبن واقعا عملا غیر کاتب در اومده، تعیین این که آیا در اینجا رضای معاملی حاصل هست یا حاصل نیست، تعیین این مطلب متوقف بر اینه، مرتبط به این هست که مورد معامله چه چیزی باشه، مورد معامله چه چیزی باشه. اگه مورد معامله مجموع مورد معامله مجموع حیثیت عبدیت و حیثیت کتابت باشه، مورد معامله این باشه، نسبت به عبدی که عملا غیر کاتب در اومده این کشف میشه که مورد رضای معاملی هم نبوده. رو این حساب مرحوم نائینی این نکته اضافی را ارتباط داده به جواب از اشکال اول، چون در جواب از اشکال اول بیان شده که ما یقع و مورد عقل چه چیزی هست. مرحوم نائینی در جواب از اشکال اول فرمودن اوصاف و عوارض جانبی مورد مبادله قرار نمی گیرن، اونی که مورد مبادله قرار می گیرن اوصاف ذاتی هست، اوصاف ذاتیه. چون در جواب اول مرحوم نائینی ملاک ملاک وقوع تحت العقل را بیان کرده که ما یقعه تحت العقل اوصاف جوهری هست نه اوصاف ذاتی. از همون نکته میخواد استفاده بکنه با توجه به جوابی که از اشکال اول داده. در محل بحثم میفرماید که مورد مبادله و مورد معامله همون حیثیت عبدیت تنها هست، حیثیت کتابت مورد معامله نیست. خب وقتی مورد مبادله و معامله نباشه معلوم میشه که رضای معاملی که معتبر در صحت معامله هست، چی به نفس که معتبر نیست، رضای معاملی که معتبره در مثال بیتک هازل عبدالکاتب رضای معاملی وجود داره. اگر اون مطلب اول را، اون نکته‌ای که در جواب از اشکال اول بیان شده، اون نکته، اون ملاک را مرحوم ناینی در نظر نگیره، اینجا چطور میتونه بگه که رضای معاملی وجود داره ولو تیب نفس وجود نداره؟ تعیین این که رضای معاملی نسبت به عبد غیر کاتب وجود داره، تعیینش متوقف بر اینه که در مرحله قبل ما یقع و تحت المعقل، ما یقع و تحت المعامله و مبادله رو بیان میکنه. پس اینطور نیست که این نکته‌ای که مرحوم ناینی در اینجا فرموده این بی ارتباط به حل سابق باشه. نه، حل سابق احتیاج به او هست، ولی با اضافه کردن این مطلب که بعد از باب توضیح بیشتر عرض میکنیم که در اون بررسی این که اون جوابهای سابق، جواب اول، دوم، سوم، اینها هم میتوانند در محل بحث مشکل را حل بکنن یا نه، با توضیحی که در جلسه قبل داده شده نتیجه این شد که بله، اون جوابها میتونه حل بکنه، ولی با اضافه کردن این مطلبی که ترازی معتبر در معامله ترازی رضای معاملی هست نه تیب نفس، چون اون جوابها در حقیقت مورد عقل را معین میکنن. اون جوابهای اول، دوم، سوم، هر کدوم از اون جوابها مورد عقل را معین میکنن. مورد عقل که معین شد، این مقدمه اضافه بشه که ما هو المعتبر فی صحت المعامله تیب نفس نیست بلکه ترازی معاملی هست، اشکال ثانی هم برطرف میشه. پس این مطلب اولی که در فقه العقول اومده که خود این نکته اضافی علا تقدیر تمامیتش کبرویه، خود این نکته اضافی به تنهایی قادر بر حل اشکال ثانی هست، احتیاج به ربط دادنش به جواب از اشکال اول نداره، این مطلب تمام نبود. اما اون نکته اضافی کبرویه تمام هست که ما هو المعتبر فی صحت المعامله تیب نفس یا رضای معاملی هست. در فقه مرحوم ناینی فرموده بودن که تیب نفس معتبر نیست، در فقه العقول اشکال کردن که نه، در معامله تیب، در صحت معامله تیب نفس معتبره. به خاطر اینکه از مرحوم ناینی میپرسیم این که شما میفرمایید تیب نفس در صحت معامله معتبر نیست، که میفرمایید در صحت معامله تیب نفس معتبر نیست، مقصود از این تیب نفسی که معتبر نیست، مقصود از تیب نفس چیه؟ بله، مقصود شما از تیب نفس آیا اینه که شخص رغبت داشته باشه، بله، رغبت نسبت به معامله داشته باشه، حالت نفسانی خاصی نسبت به شی، تجاه شی داشته باشه، ولو به ملاحظه کسر و انکسار بین مصالح و مفاسد، با کسر و انکسار رغبت به انجام کار داشته باشه؟ مقصود شما از تیب نفس آیا این معنا هست، یا اینکه نه، مقصود از تیب نفس اینه که رغبت داشته باشه به شی به خاطر مصلحتی که در اون شی هست، بدون مزاحمت به ای امر آخر بدون مزاحمت با مصلحت دیگر یا بدون مزاحمت با مقصده، مقصود رغبت ناشی از مصلحت بدون مزاحمت است. این که میفرمایید طیب نفس معتبر نیست، مراد شما از طیب نفس چیه؟ طیب نفس یعنی رغبت و حالت نفسانی که حاصل میشود ولو با کسر و انکسار بین مصالح یا بین مصالح و مفاسد، یا مقصود رغبت ناشی از مصلحت بدون مزاحمت باشه. این معنای دوم اگه باشه که در صحت معامله طیب نفس به معنای رغبت ناشی از مصلحت بدون مزاحم باشه، این رو ما هم قبول داریم، چون یعنی لا شک در این که طیب نفس به این معنا که انسان چیزی را میبینه در او فقط مصلحت ببینه و این مصلحتش مزاحمت با هیچ امر دیگه ای نداشته باشه، چنین معنایی در صحت معامله یقینا معتبر نیست، چون این امر نادر الحصوله در این دنیایی که داره تضاهم بین مصالح بین مصالح بعضها به بعض آخر هست، یا تضاهم بین مصالح و مفاسد هست، ما یه موردی پیدا بکنیم که فقط مصلحت داره و مزاحمت با مصلحت آخرم نداره، مزاحمت با مفسد نداره، چه این چیزی اصلا نادر حصول کل معدومه. ما نمیتونیم در صحت معامله رغبت به این معنای خاص را معتبر بدون. این اگه مراد این دومی باشه، بله ما هم قبول داریم که طیب نفس به این معنا معتبر نیست، ولی اگر مراد شما از طیب نفسی که میگویید در صحت معامله معتبر نیست، طیب نفس به معنای اول باشه، یعنی رغبتی که برای شخص نسبت به عملی نسبت به شیء پیدا میشه ولو با کسر و انکسار بین مصالح و مفاسد، اگه این معنا باشه که معنای اول از طیب نفس، این که شما فرمودید که طیب نفس در صحت معامله معتبر نیست، این فرمایش شما تمام نیست، اشکال بهش وارد میشه. دو تا اشکال. اشکال اول اینه که شما برای این که بگید طیب نفس معتبر نیست در معامله، استشهاد کردید به عدم بطلان معامله در موارد اضطرار، به عدم بطلان معامله در موارد تخلف دائی، به عدم بطلان معامله اندل اصحاب در موارد تخلف دائی. این استشهاد شما تمام نیست. چرا؟ چون در این مورد استشهاد به لحاظ در اینجا در همین مورد استشهاد که مثلا شخص مستر میشه به خاطر احتیاج به پول برای معالجه مریض مثلا فرزندش، خانهش را بفروشه، لوازم ضروری زندگیش را بفروشه، در اینجا طیب نفس وجود داره. طیب نفس به معنای رغبت به عمل که حاصل میشود از کسر و انکسار بین مصالح و مفاسد در اینجا وجود داره، به خاطر اینکه در اینجا در مجموع که حساب بکنه ولو احتیاج به این وسیله ضروری زندگیش داره، مثلا یخچالش رو بخواد بفروشه، خب این از یک طرف این فروش این یخچال باعث از دست دادن این وسیله ضروری میشه، خب از این ناحیه خسارت میبینه، ولی از اون طرف پولی که از فروش این پیدا به دست میاره، این پول را در معالجه مریض خودش یا در معالجه مریض فرزندش صرف میکنه، فایده‌ای که از این جهت به دستش میآید بله این فایده بیشتر هست از اون خسارتی که میبینه، چون کسر و انکسار میکنه، به واسطه این کسر و انکسار در حقیقت رغبت پیدا میکنه به انجام عمل. در این موارد اضطرار اینطور نیست که طیب نفس وجود نداشته باشه، طیب نفس به معنای رغبت حاصل از کسر و انکسار در مسائل مفاسد وجود داره. خب وقتی تیب نفس وجود داره، شما اینو نمیتونید شاهد بگیرید بر عدم اعتبار صحت، بر عدم اعتبار تیب نفس در صحت معامله. این اشکال اول. اشکال دوم این به فرمودن به مرحوم ناینی اینه که تیب نفس در این بله تیب نفس در صحت معامله معتبر هست، چون به حسب ادله وارد در صحت معاملات عنوانی که ذکر شده دلالت واضح دارد بر اینکه صحت معامله مشهود به تیب نفس. در آیه تجارت انترا صحت معامله و معاوضه منوط به این شده که از ترازی ناشی شده باشه. مقصود از ترازی هم همون رضای باطنی هست که تیب نفس باشه. در روایت هم اومده که لا یحل مال المؤمن الا مال امر مسلم الا به تیب نفسه، لا یا این ادله عدم حل مال مؤمن الا به تیب نفسه، اینا دلالت میکنه بر اینکه در صحت معامله تیب نفس معتبره. روی این حساب اعتبار تیب نفس در صحت معامله امری است که مقتضای ادله هست. با فرض اینکه دلیل دلالت بر این مطلب میکنه، چطور ما میتونیم حکم بکنیم که رضای انشائی مجرد صدور عن اختیارن در مقابل اکراه و اجبار کافی؟ این هم مطلب دومی که در فقه العقود در مقام اشکال بر مرحوم ناینی بررسی فرمایشات مرحوم ناینی بیان شده. آیا این مطلب دوم هم تمام یا تمام نیست؟ این قسمت از بحث که ما هو المعتبر در صحت معامله تیب نفس یا رضایت انشاء رضای معاملی هست، این رو قبلا در همون اوائل بحث رکنیت اراده در اون مقام اول که مربوط بود به تقسیم اراده باطنی و تقسیم اراده به اراده باطنی و اراده ظاهری اونجا بیان کردیم. در ضمن یکی از مطالبی که عنوان شده بود در تقسیم اراده باطنی و اراده ظاهری اونجا بیان شده. مطلب سوم در اونجا این مطلب بود که ما هو المعتبر در صحت معامله تیب نفس یا ترازی انشائی و معاملیه. در اون بحث اشاره شده که از مطالبی که در کلمات مرحوم‌های تبریزی مکررن عنوان شده در موارد متعددی تصریح به این شده، همین نکته هست که ما هو المعتبر فی صحت المعامله تیب نفس نیست، بلکه ترازی معاملی، همین ترازی انشائی هست. از مطالبی که اونجا عنوان شده جواب این دوتا مناقشه فقه العقود به مرحوم ناینی معلوم میشه. نتیجه اون بحثی که در اونجا شده بود این بود که تیب نفس به معنای ابتهاج ابتهاج نفس هست، همون تعبیری که ارتیاق نفس هست، یا از این تعبیر میکنن به ابتیاج نفس و حالت پذیرش قلبی، یا قبلا هم گفتیم که تعبیر که مرحوم علی تبریزی عنوان میکرد که انم اصلا دلش پرپر میزنه برای این مطلب. عنوان تیب نفس و معنای ابتهاج نفسه. این ابتهاج نفس نسبت به این مورد در جایی هست، ابتهاج نفس نسبت به این شی در جایی تحقق پیدا میکنه که اون عمل فی حد نفسی مورد رغبت شخص باشه. در مواردی که شخص کسر و انکسار میکنه، مثل همین مثال هایی که در باب اضطرار گفته شده، در این مواردی که کسر و انکسار میکنه، مثلا احتیاج به این وسیله ضروری در خانه‌اش داره، ولی در عین حال برای معالجه مرض خودش یا معالجه مرض فرزندش این را می‌فروشه، در این موارد ابتهاج نفس وجود نداره، ولو کسر و انکسار میکنه، در مجموع مصالح و مفاسد را در نظر میگیره، ولی این کسر و انکسار نتیجهش این میشود که شخص ارادش و اختیارش به احد الطرفین تعلق بگیره، اختیارش به احد الطرفین تعلق میگیره. این که این رو اختیار میکنه چون در مجموع مصالح و مفاسد را در نظر میگیره، ولی تعلق اختیار به خاطر کسر و انکسار بین مصالح و مفاسد، غیر از اینه که نسبت به این امر خاص ابتهاج نفس داشته باشه، رغبت نفسانی نسبت به این امر داشته باشه، رغبت نسبت به این امر نداره، ولی به خاطر ضرورتی که پیش اومده مجبور به خاطر ضرورتی که پیش اومده این رو اختیار میکنه. در اختیار او اکراه نیست، جبر نیست، خودش اختیار میکنه. دیگری بله تفنگ مثلا نگرفته که رو سرش مثلا که این کار رو انجام بده، خودش انتخاب میکنه، ولی انتخاب او به معنای این نیست که نسبت به اون کاری را که انجام میده ابتهاج نفس داشته باشه. مثال هایی هم که قبلا زده در کلام مرحوم آقای تبریزی بود که بله در مورد طلاق و غیر طلاق و اینها، مثلا در مواردی شخص نسبت به مورد معامله بله ابتهاج نداره، بلکه کراهت محض نسبت به او داره، ولی حفظن لبعضی از جهات و رعایتن لبعضی از مساله این کار را انجام میده. مثل این که مثال زده بشون که مثلا شخصی نسبت به زنش مثلا علاقه وافر داره، ولی در این حال بله در این که علاقه وافر نسبت به زنش داره، در این حال مجبور به طلاقش میشه، به خاطر اینکه بله اگر این زن باقی بمونه از ناحیه لوقعت علیه وقیعتون من اخیها او ابیها او غیره ما، ولو این باعث میشه که این التجاء به ملجأ به طلاق پیدا کنه، بره سراغ طلاق این زن. ولی اینطور نیست که بله در طلاق دادن این زن، این در جدا شدن از این زن ابتهاج نفس پیدا داشته باشه، ابتهاج نفس نسبت به این نداره، ولی در این حال طلاق را ان اختیارن انجام میده، رعایتن للمصالح. این که در اشکال بله در اشکال اول به مرحوم ناینی در فقه العقود گفته شده که طیب نفس به معنای رغبت بله طیب نفس به معنای رغبت حاصل از کسر و انکسار در موارد اضطرار وجود داره، جوابش اینه که این بله اختیار عمل به لحاظ کسر و انکسار معنای او رغبت نفسانی نسبت به این عمل نیست، طیب نفس به این معنا نیست. مراد از طیب نفس رغبت پیدا کردن به شیء به ملاحظه خصوصیات موجود در اون شیء هست که این موجب ابتهاج نفس، احتیاج نفس نسبت به او باشد. تعبیرات در کلام مرحوم ناینی اینه. خب این معنا در مورد اضطرار وجود نداره، در اون مثالهای اضطرار وجود نداره، یا در بله در موارد اضطرار وجود نداره، در موارد استحیا وجود نداره که قبلا هم مثال زده در همون کلام مرحوم آقای تبریزی مثال زدن به جایی را که شخص کسی از دیگری سائلی از انسان مثلا درخواست کمک میکنه که هبه بکنه انسان به او. خب اینجا برای حفظ آبرو این کار هبه میکنه، ولی اینطور نیست که تیب نفس نسبت به این داشته باشه. اختیار میکنه هبه را، ولی معناش این نیست که تیب نفس نسبت بود داشته باشه. این اشکال اول که استشهاد مرحوم نائینی به عدم بطلان معاملات در موارد استرا، در موارد تخلف دایی صحیح نیست، این اشکال جوابش اینه که نه، استشهاد مرحوم نائینی صحیح هست، چون در این موارد تیب نفس وجود نداره. مراد از تیب نفس رغبت حاصل نفس به ملاحظه خصوصیات موجود در اون شیء، خصوصیاتی که در اون شیء فی حد نفسی وجود داره، این موجب رغبتی میشه. خب مثلا در مورد طلاق، مضمون طلاق جدا شدن، جدا کردن زن از خودش هست. این حالت جدا کردن یا با هم بودن، این حالت با هم بودن و جدا کردن فی حد نفسی مورد، ببینیم مورد رغبت هست یا مورد رغبت نیست. به لحاظ خصوصیاتی که در بین وجود داره، در بعضی از موارد کراهت نفسانی نسبت به او پیدا میشه، در بعضی از موارد تیب نفس نسبت به او وجود داره. اینطور نیست که در موارد اضطرار تیب نفس حاصل باشه. اما اون اشکال دوم که ایشون فرمودن، بله، اعتبار تیب نفس در صحت معامله به خاطر قیام دلیل بر اون هست. آیه تجارت انتراز یا روایت لا یحل مال مسلم، این دلالت بر این جهت داره. جواب از این اشکال هم نسبت به این بچه هم قبلا داده شده، در همون کلمات مرحوم تبریزی هم هست که بله، نسبت به آیه تجارت انتراز، اون که عنوان ترازی هست، این عنوان ترازی به معنای تیب نفس باطنی نیست. ترازی همون یعنی هم انشای رضا که مربوط به معامله است و رضای معاملی است. اولا این بله، عنوان ترازی ظاهر در تیب نفس نیست، و اگر هم ظاهر باشه به این به واسطه قرینه خارجیه که دلالت کرده است بر این که تیب نفس معتبر نیست، که همون عدم بطلان معامله در موارد استقرار باشه، باید هم بشه ترازی در آیه به همین ترازی معاملی. نسبت به روایت همین مطلب در روایت هم میاد، در روایت ولو عنوان تیب نفس ذکر شده، تیب نفس یعنی تیب نفس معاملی، و این روایت هم ولو اطلاق داره، حتی موارد معاملات رو هم میگیره، موارد معاملات رو هم میگیره، ولی عنوان تیب نفس که در اینجا ذکر شده، که در مورد لا یحل مال من المسلم الا به تیب نفس، لا یحل مال ولو هم تصرف تکوینی رو میگیره، هم تصرف اعتباری رو میگیره، ولی به خاطر اون قرینه باید حمل بشه بر جایی که تصرف تکوینی باشه. لا یحل مال من مسلم یعنی تصرفات تکوینی، در تصرفات تکوینی هم تیب نفس رو قبول داریم، شرطیت تیب نفس رو قبول داریم، روی نصاب در جایی که از روی استحیا انسان به دیگری بگوید من راضی هستم در مال خودم تصرف بکنی، ولی قلبن راضی نیست، طرف مقابلم میدونه که این داره به خاطر رو در بایسی این کار رو انجام میده، اونجا نمیتونه تصرف بکنه.